شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران از مرز 1100 تن گذشت. حسن روحانی میگوید اطلاع رسانی درباره شیوع کرونا در کشور به موقع انجام شد. و موافقت رهبر جمهوری اسلامی با آزادی شماری از زندانیان سیاسی در ایران. خبرهای ورزشی هم پایان بخش مجله نیمه شب خواهد بود. تنها دو روز مانده و به عبارتی کمتر یک روز مانده به آغاز سال نو، ایران یک پارچه درگیر بحران ویروس کرونا است. آمار مبتلایان و قربانیان همچنان رو به افزایش است و نه تنها در ایران بلکه در بیشتر کشورهای جهان هم درگیر با ویروس کرونا هستند. همکارم رضا ولیزاده که اخبار این موضوع رو دنبال کرده از طریق خط تلفن همراه ماست تا با او بیشتر مرور کنیم این اخبار رو. رضا سلام بر تو. اول از هر چیز از آمار مبتلایان در داخل ایران برامون بگو.
سلام به تو رضا، سلام به شنوندگان. امروز ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت گفت در ایران در هر ساعت 43 نفر به کرونا مبتلا میشن و هر ساعت 3 نفر هم میمیرن. اما آمار کلی بنا به اعلام وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 1192 بیمار جدید مبتلا به بیماری کووید 19 در سراسر کشور شناسایی شدن و 147 نفر هم جان خودش رو از دست دادن. الان در مجموع شمار مبتلاها در ایران بنا به آمار دولتی 17361 نفره و مجموع افرادی که جان باختن به 1135 نفر رسیده. البته میدونیم که این آمار دولتیه و سازمان جهانی بهداشت هم گفته ایران داره 1/5 آمار واقعی رو اعلام میکنه. حتی اجازه بده که من یه نکته رو با تأکید اینجا بهش اشاره بکنم. از امروز آماری که ایران داره اعلام میکنه خیلی عجیب و مشکوک به نظر میرسه. چرا؟ بین ایتالیا که الان سفت و سخت ترین قرنطینه رو اعمال کرده توی 24 ساعت گذشته یه تفاوت بزرگ با ایران هست. ایتالیا توی 24 ساعت گذشته داره میگه 475 مورد مرگ بر اثر کرونا داشته، اما ایران که نه قرنطینه داره نه مردم بیرون هستن و سفر دارن میرن، در 24 ساعت گذشته فقط 147 مورد مرگ داشته. و این فاصله عجیبی که ایجاد شده بین آماری که ایتالیا داره میگه و ایران داره میگه بین با منطق و مدل شیوع ویروس کرونا در هیچ کشوری همخوانی نداره. رضا
اشاره کردی به این عدم همخوانی. الان خب در ایران مسئولان چه تصمیم‌های تازه‌ای گرفتن برای مقابله با کرونا؟
تصمیم تازه چند مورد رو میتونم اشاره کنم. یکی مثلا سازمان وظیفه عمومی ناجا از همه مشمولان فارغ التحصیل رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی که برگه آماده به خدمت برای تاریخ 1 اردیبهشت داشتن خواسته که 8 روز دیگه یعنی 6 فروردین برای اعزام مراجعه کنن. قراره که این افراد حتی دوره آموزش و مقدماتی سپری نکنن، آموزش نظامی، بلافاصله برن توی مراکز بهداشتی و درمانی نیروهای مسلح مستقر بشن کار کنن. این دوتا نکته رو نشون میده، یکی ابتلای نیروهای مسلح در ایران به کرونا، دوم کمبود کادر درمانی در سراسر کشور. یه خبر دیگه این که مذاکرات ایران برای گرفتن یک وام 5 میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول همچنان ادامه داره اما به نتیجه نرسیده. امروز جلسه هیئت دولت برگزار شد، وزیر بهداشت از هیئت وزیران درخواست کرد که مراکز تراکم جمعیتی در ایران تعطیل بشن. حسن روحانی دستور داده که فقط برای یک مدت محدود تعطیل بشن و اشاره نکرده که چه مراکزی. شهرداری پکن هم در چین یه محموله تجهیزات پزشکی برای شهرداری تهران ارسال کرده به وزن 30 تن که شهردار تهران میگه این تجهیزات رو به جایی که نیاز دارن تحویل میدن اما نگفته کجا. دفتر نمایندگی سازمان جهانی بهداشت در ایران هم از ایرانی‌ها خواسته که مسافرت و دید و بازدیدهای نوروزی رو انجام ندن، اما تصویر رسانه‌ها نشون میده که ترافیک سنگینی در عوارضی تهران قم داشتیم امروز.
رضا، آمار مبتلایان و قربانیان در جهان در چه وضعیتی قرار داره الان؟
خیلی خلاصه و کوتاه بگم شمار مجموع افراد مبتلا به 216833 نفر رسیده در دنیا. در مجموع چون دارم همین الان وبسایت رو یک بار دیگه نگاه میکنم شمار مرگ رو زده 8908 نفر و افرادی هم که بهبود پیدا کردن 84383 نفر. اما یک معادله هم از امروز تغییر کرده، آمارهای جدید نشون میده دیگه آسیا کانون اصلی بحران کرونا نیست، بلکه الان اروپا بیشترین شماره ابتلا و مرگ و میر رو داره.
بحران کرونا الان چه تصمیم هایی رو به رهبران دیگر کشورها تحمیل کرده؟
خب در اروپا، آمریکا و بیشتر کشورهای درگیر با ویروس کرونا سیاست قرنطینه اعمال شده، مرزها رو بستن. کرونا به تمام 50 ایالت آمریکا سرایت کرده. در آخرین مورد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و جاستین ترودو نخست وزیر کانادا توافق کردند که مرز دو کشور رو برای سفرهای غیر ضروری ببندن. دونالد ترامپ گفته که قرار نیست تجارت دو طرف البته آسیبی ببینه از این موضوع. در بریتانیا 3 شرکت خودروسازی بزرگ تویوتا، بی ام دبلیو و هوندا خط تولیدشون رو متوقف کردن. این شرکت ها مجموعاً بیش از 20,000 کارگر دارن. پیش از این بارها در خبرها اشاره شده که بازار بورس در سراسر جهان دچار افت شدید شده. خودت تو توی خبرها اشاره کردی قیمت نفت به 26 دلار، قیمت نفت برنت در هر بشکه سقوط کرده و تجارت خرد و کلان همگی آسیب دیدن. یه مثال از هلند بزنم، امروز صنعت گل در هلند درباره ورشکستگی هشدار داده، چون مشتری ندارن این روزا، میلیون ها شاخ گل رو معدوم کردن. رضا
ممنون از تو. همکارم رضا ولیزاده از طریق خط تلفن از آخرین آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران و جهان گزارش میداد. مجله نیمه شب رو پی میگیریم با اخباری از ایران. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز چهارشنبه گفت که با رؤسای دانشگاه‌های گیلان و قم صحبت کرده و آنها به او گفتند که استانهایشون از پیک شیوع ویروس کرونا عبور کرده. حسن روحانی همچنین گفت که در اعلام ورود ویروس کرونا به کشور هم یک روز تأخیر نداشته. با هم گوش کنیم.
ما در کرونا با مردم صریح صحبت کردیم. به فضای مجازی و یه افرادی که نمیدونم دنبال چی هستن توجه نکنید. مردم عزیز ایران، ما 30 بهمن فهمیدیم که کرونا آمده. یعنی آزمایشاتی که در قم بود آمد در تهران آزمایش شد و اون آزمایشات به ما نشون داد که مثبت. این شب چهارشنبه بود و صبح چهارشنبه در دولت اعلام شد و بعدم به مردم اعلام شد. ما یک روز تأخیر نکردیم.
در همین زمینه دیدگاه آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس رو جویا شدیم.
من نمیتونم واقعا بفهمم که آقای روحانی چه اصراری داره که مرتباً بیاد در رسانه‌ها اعلام بکنه که ما از پیک بیماری عبور کردیم، در حالی که همه شواهد و آمارهای روزمره‌ای که الان توسط خود وزارت بهداشت هم داره منتشر میشه، همه اونها دارن نشون میدن که بیماری روند صعودی، تعداد مبتلایان از یک روز به روز بعد، از دیروز به امروز افزایش پیدا میکنه. متاسفانه تعداد فوتی هم هر روز در حال افزایشه و خب اینها که شواهد اپیدمیولوژیک هم هستن خلاف ادعای عبور از پیک بیماری هستش که توسط آقای روحانی مطرح میشه. و این نکته هم نگرانیش اینه که وقتی که رئیس جمهور یک مملکت میاد این حرفا رو میزنه، میتونه یک نوع اطمینان کاذب در مردم ایجاد بکنه. ما الان شاهد هستیم که مردم بی توجه به تمام هشدارها مثلا راه میافتن، مسافرت میرن و در اتوبان ما الان مواجه شدیم با جمعیت بسیار بالایی که خب واقعا اصلا نشون نمیده که مردم موضوع رو جدی گرفته باشن. عبور از پیک بیماری در بیماری های همگیری موقعی میشه در مورد اون صحبت کرد که در یک دوره زمانی تعداد مبتلایان ثابت باقی بمونه و بعد از اون شروع بکنه به کاهش پیدا کردن تا به حد صفر برسه. خب این واقعا یه همچین اتفاقی شواهد اپیدمیولوژیک اینو نشون نمیده. آقای روحانی به این که میگن که ما واقعا صادقانه برخورد کردیم با مردم، حالا جدا از اون موضوع اولیه پنهانکاری و اینا که واقعا ثابت شده، همین ادعاهایی هم که مطرح میکنن و فاقد مبنای علمی هستش و معمولا هم بعدش حالا یا خودش یا دفترش تکذیب میکنه، نشون میده که خیلی هم صادقانه با مردم برخورد نمیکنن و با این صحبت ها بیشتر یه نوعی میخوان افکار عمومی رو حالا راضی نگه دارن.
آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود. اما در پی اعتراض و حمله افرادی به درهای بسته آرامگاه معصومه، خواهر امام هشتم شیعیان در قم، مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی، نوشته که شاید اینها چندان قابل سرزنش نباشند و ما باید خود را سرزنش کنیم که در 40 سال بعد از انقلاب نتوانستیم به گفته او جهل را از جامعه بزداییم و درک صحیح از دین را جایگزین آن کنیم. بیشتر بشنویم از همکارم وحید پروستاد.
با شیوع ویروس کرونا مقام‌های جمهوری اسلامی نه تنها مجبور شدند کلیه نمازهای جمعه در سراسر کشور را تعطیل کنند، بلکه حرم امام هشتم شیعیان در مشهد و آرامگاه معصومه خواهر امام هشتم شیعیان در قم برای مقابله با شیوع ویروس کرونا بسته شدند. با این وجود در روزهای گذشته گروهی از افراد معترض در ورودی آرامگاه معصومه خواهر امام هشتم شیعیان را برای جلوگیری از تعطیلی آن شکستند. صدای یکی از معترضین:
زمین که موقع شهید مردم نیان بقیه روزا باید باز باشه. برای چی؟ برای چی؟ با یه آمچین کنه کانومی هرچی داری افتاده سری کانوم داره برای چی هسته؟ چه خیلی هسته؟ ولی باید بکنی پدریشه.
روز گذشته مسیح مهاجری در سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران نوشت: شاید اینها چندان قابل سرزنش نباشند. ما باید سرزنش شویم که در 40 سال بعد از انقلاب نتوانستیم جهل را از جامعه بزداییم و درک صحیح از دین را جایگزین آن کنیم. در سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی همچنین نوشته شده: تقصیر با متولیان حکومتی است که هرگز این قبیل جهالت‌ها را مهار نکردند و حتی برای عاملان به گفته او چنین پلشتی‌ها که ابوجعل‌های زمان ما هستند حاشیه امن هم ایجاد کردند. صدای یکی از همین معترضین در مقابل در بسته آرامگاه معصومه خواهر امام هشتم شیعیان در قم: با این وجود از همین معترض که صدای او را شنیدید روز گذشته فیلمی کوتاه منتشر شد که تقاضای بخشش میکرد.
وقتی با بسته شدن در بحرم به صورت ناگهانی مواجه شدم، در اون لحظه متاسفانه واکنش احساسی نامناسبی رو نسبت به این مسئله از خودم بروز دادم و قبول دارم که اشتباه بزرگی رو مرتکب شدم، اما به هیچ عنوان قصد تضعیف نظام و رهبری رو و یا حتی تصور اون رو هم نداشتم.
خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران معترضان را افراد معلوم الحال خوانده و نوشته: حد که حرمت حضرت معصومه در حالی از سوی عده‌ای معلوم الحال صورت گرفت که قطعاً هیچ فرد منتقدی نسبت به تصمیم بسته شدن درهای حرم حاضر به وارد شدن آسیب به حرم مطهر نیست. اما مسیح مهاجری در سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی می نویسد: این فرافکنی ها را هم کنار بگذاریم که اینها وابسته به فلان جریان هستند و با برنامه ریزی وارد عمل شدند. به گفته مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی: این واقعیت را بپذیریم که اینها دست پرورده های خودمان هستند و محصول خالص قدرت طلبی ها و انحصار طلبی های ما که انقلابی بودن را پرخاشگری و حتاکی و بی‌حرمتی به هر کس که با ما نباشد تفسیر کردیم. سرمقاله نویس روزنامه جمهوری اسلامی در انتها می نویسد: ما به خاطر این خطایمان تاوان بزرگتری خواهیم پرداخت.
گزارش همکارم وحید پروستاد رو می شنیدید و فرصتی است به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
اصلا بگم که مردم ایران به چیه شما اطمینان کنن؟ چه چیزی رو در این 40 سال ثابت کرده؟ اون از اون بانکاتون، اون از اون وعده وعیداتون، چه چیزی رو از اون امام گرفته نمیدونم آب و برق و مجانی میکنیم؟ چه چیزی رو مردم دیگه اعتماد به شما ندارن که بخوان؟ وقتی که راجع به کرونا هم صحبت میکنین اصلا شوخی میگیرن. دولت سوئد الان اعلام کرده که نه، بیاین بیرون، ما یا به 70 ساله ها گفته فقط تو خونه باشید. اینقدر اعتماد سازی کرده که 70 ساله ها حاضر نیستن بیان بیرون. چرا؟ چون دولت گفته. این اعتماد رو از دولت گرفتن، ولی از دولت شما چه چیزی رو گرفتن؟
یکی از عواملی که مردم خیلی نمیترسن این آمارهای دروغ و دغلیه که این صدا و سیما داره میگه. اینا باید برعکس عمل میکردن، یعنی تازه آمار بیشتر از اون چیزی که هست میگفتن که از نظر روانی مردم بترسن. مردم فکر میکنن که خبری نیست، هرچی اخبار میزنی قبل از اینکه بگه 50 نفر مردن میگه 4800 نفر بهبود پیدا کردن. مردم میگن بابا نگاه کن 50 نفر مردن، 10000 نفر نمیدونم بهبود پیدا کردن. اینه که ترس مردم خود اینا ریختن. اینا اگه آمار رو درست بدن مردم واقعا ببینن چه موضوع وحشتناکی هست، بیشتر مراقب خودشون میشن.
مردم هلند امشب به پاس اون زحماتی که پزشکان و پرستاران توی این ایام دارن میکشن، به مدت 1 دقیقه توی بالکن و دم پنجره هاشون به تشویق اونا پرداختن. خواستم منم از پزشکامون، از پرستارای زحمتکشمون که توی این ایام به سختی و با مشکلات فراوان دارن با این ویروس میجنگند، یک تشکر ویژه بکنم. این عزیزان رو فراموش نکنید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما رسانه‌های ایران گزارش دادند که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه برای آزادی شماری از زندانیان سیاسی موافقت کرده است. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، در نامش به علی خامنه ای با اشاره به گسترش ویروس کرونا و شرایط حساس کشور و لزوم کاهش جمعیت زندانیان، خواستار عفو شماری از زندانیان شده بود. در هفته‌های اخیر هم با همه‌گیری گسترده کرونا در ایران، درخواست‌ها برای آزادی زندانیان بالا گرفته و از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، عفو بین‌الملل، زندانیان سیاسی سابق و گروه‌ها و نهادهای دیگر خواستار این اقدام شدند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی کردم با تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، و ارزیابی او را درباره این عفو پرسیدم.
ببینید، این چند سابقه نیست. در دوره آقای لاریجانی این آزادی دادن به زندانیان سیاسی به اصطلاح در دوره آقای لاریجانی به خاطر بی‌تجربه بودنش قطع شد. این قبلش بود، اونجا یه محدودیتایی داشت که میشه محدودیتاشو توضیح داد، مثلا با دادستان موافقت کنه با آزادی اینا.
آقای رحمانی، اونطور که در خبرها اومده، اجازه مرخصی و آزادی به این دسته از زندانیان با یه شرایطی قرار هست اجرا بشه یا اجرا شده، مثلا کسانی که 10 سال محکومیت داشتن بس 1/2 مش گذشته باشه، یا مثلا کسانی که زیر 10 سال بودن باید 1/3. این شرط رو بر چه مبنایی گذاشتند؟
ببین که بسیاری از احکام الان بالای 10 ساله، دراویش هستن، فعالان معلم هستن، فعالان سنفی هستن، فعالان سیاسی هستن، فعالان حقوق بشر هستن، که بعضی خیلیشون حتی مسئله حجاب اجباری بالای 10 سال. این خودش یک مسئله است. در این حال افراد زیادی هم هستن که مثلا زیر 5 سال هستن، و این بعد تو محکومون آبان رو که ما نمیشناسیم، خیلی از این زندانی رو اصلا ما نمیشناسیم الان به خاطر گسترده بودن دستگیری. یه مقدار این اپ به خاطر اینه که تعداد زندانی سیاسی بالا رفته، چون تحلیل وزارت اطلاعات در دهه 60 این بود زندانی نباید زیاد بشه، چون به هم آموزش میدن. وقت دومش این بود که میشود بسیاری بیرون از زندان کنترل کرد، و چرا در زندان باشند که مسئله بحثای حقوق بشری و سرصدای حقوق بشری برانگیزه. اینا را هم باید در این برخورده که رئیس قوه قضاییه که همش در این سیستم قضایی بوده و تجربیات امنیتی و قضایی داره ملاحظه قرار داد.
اشاره کردید به رئیس قوه قضاییه. این اقدام بر صورت در دوره ابراهیم رئیسی الان داره انجام میگیره. آیا میشه گفت که انگیزه سیاسی هم با توجه به اینکه پیشنهاد از سوی ابراهیم رئیسی بوده به رهبر جمهوری اسلامی در این مسئله متصور بود؟
یک قسمت بله، ولی یک قسمت هم یک تجربه امنیتیه در سیستم قضایی و امنیتی ایران. وقتی با هم چفت میشن، اینکه کنترل فضای امنیتی زندانی سیاسی وقتی زندان آزاد میشه، اگه ندونه فعالیت کنه خودش یه زندانه دیگه. اینا آیا قوه قضاییه ایران به طرف باز کردن میره؟ خب این الان تو سیستم فکری قضایی ایران و سیستم حکومت ایران نیست. پس یک نوع به اصطلاح تعدیل زندانیان سیاسیه. تعدیل کردن شاید رو یک سری از افکار عمومی اثر بذاره، ولی در کوتاه مدت مشخص میشه. من همچنین نگاهی در قوه قضاییه ایران و سیستم حکومت ایران نمیدونم. باید فضا رو باز کنیم. زندانی سیاسی وقتی آزاد میشه باید تو فضای آزاد بدن حرفشو بزنه دیگه، نه که در بیرون کنترل بشه. این وزارت اطلاعات ایران در دهه 70 و 80 این آزمون کرد که بتونه در بیرون هم افراد کنترل کنه. توی سال گذشته، 2 سال گذشته، ما تعداد زیادی زندانی داشتیم که باید به نظر من اینا تعدیل میشدن، و شاید من اینو بیشتر در راستای این سیاست میبینم با توجه به تجربه آقای ابراهیم رئیسی که همیشه در قوه قضاییه ایران سمت داشته.
خب الان میشه انتظار داشت که این اقدام در آینده یک تغییر رویه در سیستم قضایی ایران به وجود بیاره در خصوص زندانیان سیاسی در ایران؟
من همچنین خوشبینی ندارم. ای کاش اینجوری بشه. با فشار افکار عمومی باید این بشه. مثلا شما دقت کنید الان میگن 5 ساله ها بهشون عفو داده میشه. خب افرادی هستن 10 سال زندان دارن، 15 سال زندان دارن، ولی 5 سال 6 سال 7 سال کشیدن. این چه مبنای میزان حکم داده شده رو مبنا قرار گذاشتن؟ تا که میزان زندان کشیده شده واسه مبنا باشه. از یک طرف دیگه آیا اون نگاه امنیتی که برداشته نشده به فعالان مدنی سنفی؟ فعال مدنی سنفی وقتی بیاد بیرون ندونه فعالیت کنه، یا باید منزوی بشه یا کشور خارج بشه یا باید دوباره دستگیر شه که بره زندان. این بینش قوه قضاییه یه چیز مجزایی نیست. باید این آیا نگاه امنیتی عوض شده؟ من شاهد تغییر نگاه امنیتی هنوز نیستم.
آقای رحمان، آیا میشه گفت که مثلا به خاطر پیامدهای تلفات بالای زندانیان که میتونه پیامدهای سیاسی و حقوق بشری داشته باشه برای نظام این کار داره انجام میگیره؟
من دیدم اینطوریه. یه تعداد زندانیان زیادی زندانه که اصلا نمیشناسیم، زندانیان آبان، ولی هستن دیگه تو زندانهای دیگه، زندانهای شهرستان، تو زندانهای مثلا سنندج، توی ارومیه، مکانهایی که خیلی حالا زندانی هست ما نمیشناسیم. مثلا افرادی دستگیر شدن در رابطه با خود افشاگری برای آن قوه قضاییه رئیس قوه قبلی که من شنیدم آقای رئیس اون آزاد کرده یکی از این افراد. این کسی بوده که رفته حسابهای قوه قضاییه از بانک درآورده و منتشر کرده. این اتفاقا ممکنه بیفته، ولی اصل قضیه اینه که تعداد زندانیان سیاسی بالا رفته بود. دراویش و بعضی مثلا معلمان و بعضی واقعی آبان و اینا باید در نظر گرفت. تعداد قابل توجهی وارد زندان شده بود.
تغییر رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس بود و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
کمیته بین المللی المپیک میگوید هیچ راه حلی در ارتباط با ویروس کرونا و مسئله بازی‌های المپیک 2020 توکیو وجود ندارد. در واکنش به نگرانی ورزشکاران سراسر جهان به دلیل شیوع ویروس کرونا، سخنگوی کمیته بین المللی المپیک گفت در یک شرایط ویژه قرار داریم که به راه حل ویژه‌ای هم نیاز دارد و هیچ راه حل ایدئالی هم در شرایط موجود برای این وضعیت وجود ندارد. سخنان سخنگوی کمیته بین‌المللی المپیک در حالی مطرح می‌شود که روز گذشته منابع خبری از لغو اردوهای آماده سازی در کمپ‌های تمرینی ژاپن خبر دادند. از سوی دیگر قرار است امروز پنجشنبه رئیس کمیته بین‌المللی المپیک توماس باخ در یک ویدیو کنفرانس با نمایندگان کمیته المپیک کشورهای آسیایی گفتگو کند. به گفته پیمان فخری رئیس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی در کمیته ملی المپیک ایران که روز چهارشنبه با شبکه خبر گفتگو می‌کرد، در این کنفرانس با توجه به عقب افتادن مسابقات انتخابی بازی‌های المپیک به خاطر ویروس کرونا، سوال اصلی چگونگی آماده ساختن ورزشکاران است.
رئیس کمیته بین‌المللی المپیک آقای توماس باخ به صورت ویدیو کنفرانس با کمیته ملی المپیک آسیا یک ویدیو کنفرانس رو خواهیم داشت که قرار شده مسئولاتی رو مطرح کنیم با ایشون. سوالی که مطرح کنیم همین هست، دقیقاً این مشکل و به اصطلاح نگرانیه که مربیان و ورزشکارا دارن از این بابت که خیلی از بازی‌های انتخابی المپیک رو اینا منتقل کردن به ماه به اصطلاح می و جون که میشه اردیبهشت و خرداد. و بحثی که ما مطرح میکنیم اینه که با توجه به تئوری تمرین ورزشکارا وقتی که در خرداد خودشون رو بخوام به پیک برسونن واقعا خیلی سخته که دوباره تو مرداد ماه برای رویداد بزرگ مثل المپیک دوباره خودشون رو به پیک برسونن.
127 روز دیگر قرار است بازی‌های المپیک 2020 توکیو آغاز شود. در ایران تمام مسابقات و برنامه‌های آماده‌سازی ورزشکاران برای المپیک متوقف شده و تاکنون ایران 51 سهمیه انفرادی و تیمی به دست آورده. و مراسم تحویل مشعل بازی‌های المپیک توکیو تا کمتر از 24 ساعت دیگر در یونان بدون حضور تماشاگر و با حضور رئیس جمهوری این کشور برگزار می‌شود. نماینده ژاپن که مشعل را تحویل خواهد گرفت، ناوکو ایموتو، شناگر 43 ساله ژاپنی است که در بازی‌های المپیک 1996 آتلانتا شرکت داشته. مشعل با هواپیما به ژاپن هم خواهد شد و به گردش خود در شهرهای این کشور ادامه خواهد داد تا روز سوم مرداد ماه که بازی‌ها آغاز می‌شود. آغازی که رئیس کمیته بین‌المللی المپیک می‌گوید قطعی است، ولی گروهی با تردید با آن نگاه می‌کنند.
خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده پایان بخش مجله نیمه شب بود. ممنون که همراه ما بودید. براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
یاد تو میباره، عطر یاد تو میباره. از همه جا هر نفس یاد تو میبارد و بس، باغ بنفشه ها هنوز یاد تو رو دارد و بس، باغ بنفشه ها هنوز یاد تو رو دارد و بس. پشت دریچه ها شب در حال و در هوای شب یاد تو پرسه می زند، هر گوشه و هر جای شب گناه گلها رو ببخش عطر تو دزدیدن اگر نسیم شب مقصر است که از تو میدهد خبر نسیم شب مقصر است که از تو میدهد خبر از همه جا هر نفس یاد تو میبارد و بس باغ بنفشه ها هنوز عطر تو رو دارد و بس از همه جا و هر نفس یاد تو میبارد و بس باغ بنفشه ها هنوز عطر تو رو دارد و بس عطر تو رو دارد و بس
رادیو تو دنیا فراوونه اما تنها ایرانه که فردا داره رادیو فردا
فرای مرزهای جهانی زبان مشترک همه ما موسیقی است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
جای تو کوچه‌ی دل من است، تو دور دست همه، هرچی آدمه با چشم تیر ریزی شهر رو به هم تو کاری کردی با دلم، من عاشقم تو من همراه با جهان امروز، رادیو فردا.
بالای تو رنا رو بنازم، تو گل باغ تمنا رو بنازم، تو که با عشق میگری از همه دل میبری، مرا شیطا میکنی چرا نمیرسی، تو که با موی طلا بر و بالای بلا فتنه برپا میکنی چرا نمیرسی، قد و بالای تو رنا رو بنازم، تو گل باغ تمنا رو بنازم، ای سبک رقص بلا تو مکن ناز و بیا، تو که در رقص طرف شعبد بازی، ای گل عشق و صفا مرو از محفل ما، تو که شاداب تر از هر گل نازی، قد و بالای تو رنا رو بنازم، نو گل باغ تمنا رو بنازم، بکنی برق هم از بر دل و جانم، نه نگاهم چه گریزی، تو پریزاد مگر خواب و خیالی، چو شمت گرد به خرامی، تو که شیرین تر از امید و سالی، قد و بالای تو رنا رو بنازم، نو گل باغ تمنا رو بنازم، فکنی برق هم از بر دل و جانم، زنگاهم چو گریزی، تو پریزاده مگر خواب و خیالی، چه شبت گم به خرامی، تو که شیری تر از امید و سالی، قد و بالای تو رنا بنازم.
این رادیو فرداست که با شماست.
دریچه دلو باز کنم، یه فصل تازه از زندگی رو آغاز کنم. میخوام امسال بپرم از رو آتیش وجودم، برسم به اون کودک آزادی که بودم. میگفتی هفزین و سکه و ماهی بهانه است، برگشتن به اون روزای شاد کودکانه است. من میگم دلسوزی و دلتنگی هم بهانه است، مهم یه تصمیم مهربون عاشقانه.
سن من سنی از خیال لیلم سن منم سن من سنی از خیال لیلم